دا ملټي میډیا مخکخه.
با سلام و روز بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که از ورود ده‌ها تن از شبه نظامیانی که قصد داشتن از افغانستان به این کشور عبور کنند جلوگیری کرده و آنها را کشتند. اسلام آباد با نشر اعلامیه ناوقت یکشنبه مستقیما اند را برای هجوم شبه نظامیان از افغانستان مقصر ندانست، اما گفت که این شورشیان از سوی اربابان خارجیشان برای انجام عملات تروریستی در داخل خاک پاکستان فرستاده شدند. در اعلامیه گفته شده که اردوی پاکستان 54 شورشی را که از افغانستان عبور می کردند کشته است و همچنان ادعا کرده که گزارش های استخباراتی نشان می دهد که این شبه نظامیان خوارج بودند. اصطلاحی که اسلام آباد برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان استفاده می کند. وزارت داخلی پاکستان نیز با تایید خبر یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدامات جدی کند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات پاکستان چیزی نگفته. سازمان جهانی غذا WFP از احتمال توقف کمک رسانی به مناطق دورافتاده افغانستان با استفاده از پروازهایش خبر داده است. این سازمان 27 اپریل در شبکه ایکس نوشته که بودجه لازم را برای استفاده از طیاره‌هایش برای کمک رسانی به مناطق دورافتاده افغانستان ندارد و برای ادامه این پروازهای امدادی در سال 2025 با حدود 10 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. این سازمان پس از تعلیق کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان از کمبود بودجه شکایت می‌کند. تمی بروز سخنگوی وزارت در یک نشست خبری در 8 اپریل گفته بود که برنامه جهانی غذا بیشتر کمک‌های مالی خود به یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی‌های مبنی بر این که این کمک‌های مالی به نفع گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است بر اساس یک فرمان اجرایی حالت تعلیق درآورده. مقام‌های ایرانی می‌گویند که شمار تلفات انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی واقع در بندر عباس به 40 نفر افزایش یافته. پیش از این گفته شده بود که نزدیک به 1140 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. بندر رجایی روز شنبه شاهد یک انفجار نیرومند بود که آتش سوزی گسترده را در پی داشت. اگرچه علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نیست، اما گمان می رود که انفجار در انبارهای مواد کیمیایی و خطرناک در تأسیسات بندری رخ داده. سکندر مومنی وزیر داخلی ایران ناوقت یکشنبه گفت که کمیته ویژه مشغول بررسی ابعاد این رویداد است و روسیه برای نخستین بار تایید کرد که نیروهای نظامی کره شمالی در جنگ علیه نیروهای اوکراینی مشارکت داشتند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز نشر شد، از سهم قابل توجه سربازان کره شمالی در جنگ علیه نیروهای اوکراینی در منطقه مرزی کورسک قدردانی کرده است. ساعت بعد از نشر این اعلامیه، پیونگیانگ نیز برای اولین بار تایید کرد که به دستور کیم جون هون رهبر کره شمالی نیروهای این کشور به روسیه اعزام شدند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که بیش از 11,000 سرباز کره شمالی در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت کردند و تلفات سنگین را متحمل شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات تخمدار صحبت داشتیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که تولید مثل آنها از طریق تخم صورت میگیرد که به دو نوع هستند، جیمنوسپرم یا هم ظهر البذر و مخف البذر، که ظهر البذر نباتات هستند که تخمهایشان درون یک ساختار باز مانند مخروط یا هم فلس قرار میگیرد و نباتات مخف البذر نباتات هستند که تخمهایشان درون گل تولید شده و پس از القاح درون میوه قرار میگیرد بعد نباتات یک مشمعی و دو مشمعی را هم خواندیم که نباتات یک مشمعی دارای یک پله می باشند و همچنان رگبرگ های موازی دارند و مانند گندم و همچنان برنج. بعد از اون نباتات دو مشمعی یا هم دو پله‌ای که دارای دو پله‌ای در اون تخم می باشد و رگبرگ های منشب یا شبکه‌ای دارند مانند سیب و همچنان نخود و لوبیا. خب این بود یک مرور کوتاه به درس گذشته. امروز میایم راجع به ساقه، اقسام ساقه، ساختمان ساقه، برگ و ساختمان برگ صحبت های می داشته باشیم. این صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 46 می باشد. خب میاییم درس را با یک انرژی مثبت شروع می کنیم. ساقه. ساقه آن قسمتی از نبات است که بعد از ریشه بالای زمین نمو کرده و دارای بندک ها و برگ ها می باشد. ساقه ها بیشتر به صورت راست هوایی نمو می کنند، ولی ساقه ها وجود دارند که به صورت افقی در زیر خاک و یا روی خاک نمو می کنند. خب شاگردان عزیز، ساقه بخش اصلی و محوری نبات است که علاوه بر حمایت از برگ ها، گل ها و میوه ها نقش اساسی در انتقال مواد و ذخیره سازی غذا هم دارد که ساقه معمولا در نباتات که در بالا یا بیرون از ساقه قرار دارد، اما در برخی از نباتات مانند کچالو ساقه ها می توانند زیر خاک هم رشد کنند. خب ویژگی های ساقه در چی می باشد؟ ساقه معمولا دارای رنگ سبز، یعنی رنگ سبزش به دلیل وجود کلروفیل می باشد که در مراحل ابتدایی رشد می باشد و همچنان ساقه از گره ها و میان گره ها تشکیل شده است که گره ها نقاطی که برگ ها یا شاخ ها از آن رشد می کنند گفته می شوند و میان گره ها یعنی فاصله بین دو گره می باشد و همچنان دارای بندک ها در انتها و کنار است. خب حال میایم سلاید بعدی. وظایف مهم ساقه. انتقال آب و مواد معدنی از ریشه به برگ، انتقال غذای ساخته شده از برگ به قسمت‌های دیگر، نبات و استوار نگه داشتن برگ، گل و میوه از وظایف ساقه است. وقتی که ساقه نمو می کند، بعد از مدت بالای آن برآمدگی های وجود می آید که به نام گره یاد می شوند. گره ها عبارت از ساختمان های می باشد که از آنها برگ و پندک تولید می شود. بندک ها از ورقه های نازق و به هم چسبیده تشکیل شده اند که بعد از نمو از همدیگر جدا شده و به برگ و یا گل تبدیل می شوند. خب میاییم شاگردان عزیز وظایف ساقه را میشناسیم. اول حمایت و نگهداری است که ساقه برگ ها، گل ها و میوه ها را نگه می داره و آنها را در معرض نور خورشید برای فتوسنتز بهتر قرار می دهد. وظیفه دومش انتقال مواد است که مثلا زایلم آب و مواد معدنی را از ریشه به قسمت‌های بالایی منتقل می‌کند و همچنان فلویم غذا را که امو غذا که در مواد فتوسنتز شده است از عمل فتوسنتز به وجود آمده از برگ‌ها به سایر قسمت‌های نباتات انتقال می‌دهند. وظیفه دیگرش ذخیره سازی است که در برخی نباتات ساقه غذا آب یا مواد معدنی را ذخیره می‌کند. و وظیفه چهارمش تکثیر غیر جنسی است که ساقه‌های مانند ریزوم‌ها، قلمه ها و تیوب ها به نبات جدید تبدیل می شوند. خوب این شد وظایف مهم ساقه. میاییم بندک ها رو میشناسیم که بندک ها چیست؟ بندک ها به دو نوند. بندک های نمویی که در نوک ساقه می رویند و به نام بندک های انتهایی یاد می شوند و وظیفه نموی طولی ساقه را به دوش دارند. بندک های جانبی. نوع دیگر آن است که در اطراف ساقه می رویند و شاخچه، برگ، گل و میوه را تولید می کنند. خب بندک ها قسمی که گفتیم به دو نوع می باشد که بندک های نمویی و بندک های جانبی. بندک های نمویی آن است که در نوک ساقه می باشد و در انتهای ساقه وجود می داشته باشد که وظیفه اصلی از این است که طول ساقه را رشد دهد. بندک های جانبی باستی است. نوع دیگر از بندک ها است که در اطراف ساقه می روید و همچنان در شاخچه های گل، برگ و میوه تولید می کند. خب میایم سلاید بعدی. اقسام ساقه. ساقه ها اقسام زیادی دارند. ساقه های راست مانند گندم، چهارمغز، سیب و غیره. ساقه های خزنده که به صورت افقی بر روی زمین نمو می کنند مانند توت زمینی، کدو و غیره. ساقه های پیچان که به دور اجسام نزدیک خود می پیچند مانند عشق پیچان و غیره. و ساقه های زیر زمینی که مواد غذایی در آن ذخیره می شود مانند کچالو و غیره. خب شاگردان عزیز، اقسام ساقه را می خوانیم که ساقه به چند نوع می باشد. خب نوع اولش ساقه های راست می باشد که ساقه های راست مستقیم و قائم رشد می کند که مثال خوبش هم گندم می باشد. بعد از او ساقه های خزنده استک یا هم ساقه خوابیده که روی زمین پخش می شود مانند کدو. بعد از او ساقه های پیچدار یا هم پیچان است که با کمک پیچک ها یا قلاب ها به اطراف می پیچد مانند تاک های انگور. و نوع دیگرش هم ساقه های زیرزمینی است که این ساقه ها زیر خاک رشد کرده و معمولا وظیفه ذخیره غذا را دارند مانند زنجفیل، کچالو و همچنان پیاز و سیر. خب این شد اقسام ساقه. میایم با ساختمان ساقه نباتات چوبی آشنا میشیم. هرگاه مقطع ارزانی ساقه یک نبات چوبی را که چند سال عمر داشته باشد مشاهده نمایید، این قسمت ها را در آن میبینید. اول قسمت پوست که از دو قسمت داخلی و خارجی ساخته شده است. قسمت خارجی آن ضخیم و سخت بوده که از حجرات مرده ساخته شده است که نبات را از زایش شدن آب، داخل شدن میکروب ها و زخمی شدن محافظت میکند. قسمت داخلی که به نام کارتکس یاد میگردد مواد غذایی را ذخیره میکند. بعد از کارتکس نسج کامبیوم واقع است که به طرف داخل زایلم و به طرف خارج فلویم را میسازد. خب ساختمان ساقی نباتات چوبی چی است؟ شاگردان عزیز، قسمت پوست شو میخوانیم که لایه بیرونی نازک برای حفاظت است و همچنان در ساقه های جان ممکن است پوشیده از کرک های روزنه ها باشد و همچنان لایه در زیر همی اپیدرم که وظیفه ذخیره غذا و انتقال مواد را دارد. این شد قسمت پوست. میاییم قسمت چوبش و قسمت مغز را هم میخوانیم. قسمت چوب دارای انساج انتقالی زایلم بوده که آب و نمک های مدنی را از ریشه به تمام قسمت های نبات میرساند. قسمت مغز قسمت مرکزی ساقه را تشکیل میدهد. این قسمت را در نباتات جوان و خوبی دیده میتانیم. مغز دارای حجرات بزرگ است که در آن مواد غذایی ذخیره میگردد. خب قسمت چوب متشکل از نسج‌های چوبی و همچنان آبکش که به صورت دایره‌ای یا اشعاعی قرار گرفته‌اند می باشد و همچنان نسج‌ها چوبی مواد مدنی و آب را انتقال می دهد و همچنان این نسج‌های آبکش وظیفه انتقال مواد غذایی را به عهده دارد. خب میاییم قسمت مغز. قسمت مغز مرکزی ساقه که معمولاً وظیفه ذخیره‌سازی مواد غذایی را به عهده دارد. خب این شد قسمت‌های ساختمان ساقه. حال میاییم میخوانیم که چطور نباتات بزرگ میشن. بلند شدن ساقه به نام نموی طولی ساقه یاد میشد که توسط تکثر حجرات پندک نمویی که در نوک ساقه موقع دارند صورت میگیرد. اگر پندک نوک ساقه اصلی قطع گردد، پندک های جانبی شروع به فعالیت نموده و ساقه های جدیدی میسازند و درخت به صورت جانبی زیادتر نمو میکند. نباتات نه تنها طولا نمو کرده و بلند میشوند، بلکه ارزن نیز نمو کرده و بزرگ میشوند. خب شاگردان عزیز، اگر خیلی کوتاه بگویم که نباتات چطور بزرگ میشوند، رشد نباتات توسط حجره های مریستمی که به دو نوع تقسیم میشوند انجام میگردد که مریستم انتهایی یعنی باعث افزایش طول نبات یعنی ساقه و ریشه میگرده و نوع دومش مریستم جانبی که باعث افزایش قطر ساقه در نباتات چوبی میگردد. که در اینجا ما گفتیم اگر پندک نوک ساقی اصلی قطع گردد، پندک های جانبی هم شروع به فعالیت میکند و یک شاخه های جدیدی میسازد که و درخت به صورت جانبی زیادتر نمو هم میکند. خب میام سلاید بعدی. برگ عضو سبز رنگ اکثر نباتات است که بر روی ساقه ها می روید. برگ به سبب داشتن ماده سبز رنگ یعنی کلروفیل مهمترین وظیفه را که ساختن غذا است بر عهده دارد. برگ را فابریکه غذا سازی نبات می گویند. برگ های بعضی از نباتات رنگ های مختلف دارند اما دارای کلروفیل نیز می باشند. خب شاگردان عزیز، برگ ها عضو های سبز نباتات می باشند که وظیفه تولید غذا از طریق فتوسنتز را به عهده دارد، همچنان تبخیر آب از طریق روزانه یا ترانسپیریشن و همچنان ذخیره غذا در برگ های خاص مانند کلم و اشکال مختلف برگ ها، برگ های چنار و برگ های کاج، همچنان برگ های کاتوکس می باشد. خب با برگ آشنایی پیدا کردیم، میاییم اشکال مختلف برگ را میخوانیم. برگ های نباتات مختلف مانند گشنیز، کدو، جواری، گندم، ناجو و غیره و ترتیب دارای جسامت های خرد، بزرگ، دراز و سوزنی هستند. برگ ها از نگاه ساختمان خارجی بیشتر از دو قسمت دیغه و دنبرگ تشکیل شدند. دیغه برگ صفحه هموار و سبزرنگ و دنبرگ میلایی باریکی است. که دیگه را به ساقه وصل می کند. برگ بعضی از نباتات بدون دنبرگ بوده که در این صورت برگ مستقیماً به ساقه وصل می باشد. خب شاگردان عزیز، میایم اشکال مختلف برگ ها را می خوانیم که به سه نوع می باشند. اول برگ های پهن یعنی مانند چنار، برگ های باریک و نکتیز مانند کاج و همچنان برگ های سوزنی مانند کاتوکس می باشند که سه اشکال مختلف برگ ها می باشد. میایم ساختمان داخلی برگ را می خوانیم. ساختمان داخلی برگ در هر برگ ساختمان های زیر در آن مشاهده می شود. اپیدرمس دو طرف برگ را می پوشاند. در زیر اپیدرمس بالای انساج بنام پالیسات و انساج اسفنجی موجودند که در آن کلورپلاست ها موقع دارند. این دو نوع نسج به نام میزوفیل همیاد می شود. در بین میزوفیل انساج انتقالی زایلم و فلویم قرار دارند. اپیدرمس طرف پایینی برگ هم یک طبقه ای بوده و در آن سوراخ های بنام استوماتا برای تبادله گازها و کنترل بخارهای آب موقع دارند. خب ساختمان داخلی برگ از سه نوع تشکیل شده. اول اپیدرم می باشد که لایه بیرونی که شامل روزانه ها برای تبادل گاز است. دومش مزوفیل می باشد که شامل حجره های حاوی کلورفیل برای فتوسنتز می باشد. و سیومش انساج انتقالی می باشد که وظیفه انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی را بر عهده دارند. خب میای مال رگ بندی برگ را می خوانیم. اگر یک دقیقه برگ را از نزدیک ببینید، رگ های زیادی در آن دیده می شوند که برگ ها استوار نگه داشته آب و نمک های معدنی را انتقال می دهد. در اکثر برگ های نباتات دو قسم برگ دیده می شود: رگ برگ اصلی و رگ برگ فرعی.